أعوذ بالله. فضيلة بالتشبيه المصالحة تسمية بالكيف عنهم مستحيل. بعضی از حکما در حل اشکال وارد در دید ذهنی قائل به این شده است که در باب وجود ذهنی تشدید و مصالحه وجود دارد، یعنی اینکه علم را به عنوان کیف تسمیت میده کیف عنهم مستحیل، اینکه علم را نامیدهاند به عنوان کیف از حکما، این به مصالحه و تشبیه هم شده است و بر اساس تشبیه است. پس منقول از حکما این که گفتن العلم و کیفان مصالحه است در تعلیم و تشبیه است در این مقام. اگر مصالحه باشد به این کیف نباشد واقعا، بلکه مصالحه کیف باشد، به زعم این بعد اشکالات وارد به دیگه دیگه فترهم اورد علا نفسی قالا آخر و انهو انما یغفر هذا الانقلاب لو کان بین المدیدی به ذهنی و الخارجی مادتون مشترکه اما غرر رو الامر بالحیولا مبهمه و لیسه کذاله. و عجاب سخن در این بود که سید سند میر صدرالدین دشتی در مقام جواب از اشکالات واردی و نیروی ذهنی از این راه وارد شد که ما یک واقعی نداریم ثابت که اون چی که در ذهن است با او مقایسه شود، بلکه امر واقع مردد است بین ذهن و خارج، و اون چی که در این مقام هست این است که اگر شیئی در خارج جوهر باشد به مجرد این که در ذهن واقع بشود منقلب بشود به کیف نفسانی. اگر همون شیء خارجی که جوهر است بشود کیف نفسانی، اشکال فجوهر و معرض این کیف شود وارد. یا اشکال دوم که اسعد از اول بود که وقوع کل مقولات تحت مقوله کیف وارد، ولیکن چون اون نیست بلکه منقلب است به کیف نفسانی، هیچیز از دو اشکال وارد نخواهد بود. بعد عرض کردیم که خود این سه اشکال ایرادی را ذکر کرد و جواب داد که اون اشکال ایراد رو دیگه متعرض نمیشون دیروز است. اشکال دومی را در اینجا که اول بحث این روز است ایشان وارد کرده است بر خودشان، و اون این است که قاعدتاً تبدل صور که به تعبیر ایشان به عنوان انقلاب است در جایی سهی است که یک ماده مشترکه بین منقلب عمل و منقلب الیک وجود داشته باشد، نظیر اونجا که در باب حیولا گفته می شود که خود حیولا به ماهی حیولا و ماده به ماهی ماده تعین و تشخصی ندارد، تشخص او به صورت است، ولی خود ماده به ما انها امر مبهم قابل اشاره نیست، بلکه هرگاه متصور به صورتی از صور بشود قابل رؤیت و مشاهده است. ازا میبینیم همون مادهی که مشترک است بین ما و نار و هوا، چون حد مشترک بین این ثلاثه است، گاهی متصور به صورت مایی میشود و ثانیتاً به صورت هوایی و ثالثاً به صورت ناری. این صور متبدله ماده حافظه و مشترکه بینها عبارت است از چی؟ همون به اصطلاح امر مبهم. آیا در ما نحنفی شما که ادعا دارید این که ما واقع ثابتی نداریم که اون واقع تارتن به صورت جوهر باشد در خارج از ذهن، و و ثانیت هم صورت کیف نفسانی ظاهر میشه اگر در ذهن واقع شد. چنین چیزی ما نداریم. خب اگر این چنین چیزی نیست، چگونه شما مدعی انقلاب اشیاء خارجیه پس از آن که موجود وجودی ذهنی بشود به کیف نفسانی میشوید؟ این انقلاب مقتضی ماده مشترکه است و ماده مشترکه لیست هاهنا موجود بود. این حاصل اشکال. از این اشکال جواب دادن است. حاصل جواب ایشان که داده است اینه که فرماید انقلاب تارتن انقلاب در به اصطلاح بین دو شی در صفتی از صفات یا صورتی از صور هست. اگر انقلاب در صفت باشد مثل این که شیعی که خار هست بشود بارد، یا شیعی که مایع هست بشود جامد، سلام علیکم، یا این که انقلاب در صورت حاصل بشود که در این دو صورت که انقلاب در صورت باشد مثل مثلا فرض کنیم انقلاباتی که در جنین حاصل میشود به صور لحمی و ادامی و بعد به هر حال صورت انسانی، اینا انقلاب در صور هست. اگر انقلاب در صور باشد یا انقلاب در به اصطلاح ایشان صفت که امر عربی باشد، اینجا ماده مشترک لازم دارد. و اما اگر انقلاب در ذات شی یعنی کل شی متبدل به امر آخری بشود، اینجا دیگه انقلاب معنی ندارد، بلکه نباید شیی از منقلبون امر بماند و چیزی از منقلبون الیه در اون منقلبون امر موجود نیست. پس ما قبول داریم ماده مشترک لازم است، ولی نه در هر انقلابی، در انقلاب سوری و در انقلاب نسفی ماده لازم است، ولی در انقلاب ذاتی ماده لازم نیست. این جوابی که ایشان از این اشکال دوم فهمیده است. ثم اورد سؤالا آخر به انه بین این تبدل و انقلاب که حاصل دعوای سید بود در حل این دو اشکال، انما یتصور هذا الانقلاب، این انقلاب تبدل در جایی تصور می شود و جایی تحقق دارد که لوکان و بین الوجود ذهنی که منقلب الی هست و من الوجود خارجی که منقلب ان هست، لوکان و بین هما ماده مشترکه، کما غر روح و کما الامر فی الحیول المبهمه، همون گونه که در حیولایی که مبهم است به حق ابهام و به اختراق صور تارتن به صورت مایی ظاهر می شود و ثانیتن به صورت هوایی و ثالثتن به صورت ناری الی غیر ذالک از صور. و حال اون که لیس کذالک در ما نحنفی، که ماده مشترکی و واقع ثابتی بین وجود ذهنی و وجود خارجی باشد، چون ایشان ادعا کردن که به تمام حدیت شیعی که در خارجی است اگر در ذهن واقع شد می شود چی؟ به اصطلاح موجود ذهنی. همون گونه که در باب کلی طبیعی و افراد گفته می شود که تو اگر شیء که در ذهن است به عنوان کلی و منعزلتا عن اللواحق و العوارض اگر در خارج واقع شد همون کلی افراد است و افراد همون کلی هست بدون این لواحق و عوارض، و کلی همون افراد است همراه با عوارض و لواحق و اضافه. و اما انقلاب نفس حقیقت که در ما نهنوزی این چنین است، نفس حقیقت موجود خارجی متبدل می شود به موجود ذهنی به تمامه ها، یعنی به این نه به صفت یا صورت، به تمامه ها یعنی به تمام اون حقیقت و ذات، الا حقیقت اخرى فلا یعنی در این صورت فلا یستدعی الانقلاب ماد الانقلاب مادتن مشترکه، فلا فعل هست بود از بعضی به قرینه ماقبل، یعنی لا یستدعی این انقلاب حقیقی و ذاتی ماده مشترکی بین منقلبون عنه و منقلبون الیه. نه یفرز العقل به تصویر هذا الانقلاب امرا مبهما عام، بله اینجا می شود امر یک ماده مشترکی مبهمی فرض بکند، ولی فرق از بین این که ماده مشترک واقعا باشد کما اینکه در این صورت بود یا عرضی باشد مثل اینکه در مانندی. حالا اگرم یعنی منظور اینه که اگر خیلی شما اصرار دارید به اینکه حتما باید در دو مورد در دو شیئی که بین آنها انقلاب و تبدل است، ماده مشترک باشد. میگه ماده مشترکی که گفت است لازم است حتما امر واقعی باشد، میشود ماده مشترکی فرضی ما در نظر بگیریم. هازا مزدی هازا سیه قدس سره و هوه به جاهلی صحیحون لأنه قائم به اصالت الماهیه و انال الماهیه ها در عرض العلیم. عرض کردیم که فرمایش این سید مرحوم حاجی در اینجا می فرماییم به ظاهر صحیح است، همونی که مرحوم صدیم تعلیم در اسفار توجیهی در این عبارات می شود برای اون فردیده است. مرحوم حاجی هم در تعلیقه بر اسفار هم در مقام شرح فرمایشات سید عباراتی دارن که به هر حال این می شود ما بیان ایشان را طوری بیان بکنیم که با مذهب حق سازگار باشد، که اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم این خیلی به هر حال مطالب خوبی است در اینجا. حالا یک مطلبی که ایشان بیان کردن که با مبنای اصالت ماهیت وجود در نمیاد، اون مطلبی بود که دیروز عرض کردیم اول بحث، با اون این بود که نمی شود ما بگوییم شی قبل از آنی که به اصطلاح ماهیت او تحقق پیدا بکند وجود داشته باشد. والی که ایشان تصریح کردن در عبارت دیگه تو بیاورید این چنین بود، فرموده بودن لما کانت موجودیت الماهیت متقدمت علی نفسها، تقدم موجودیت ماهیت بر خود ماهیت این با مسلک اصالت وجود میسازد نه با اصالت ماهیت. لذا برخی در سبب توضیح و توجیه عبارت ایشان و نزد فرمایش ایشان برآمده است، گفتن مگر ما اینچنین دیدیم که مراد از این ماهیت موجودیت متقدمه علی ماهیت، مراد اون موجودیتی که پس از اکتساب از جائل باشد، یعنی ماهیت مجعوله من جائل تبارک و تعالی، این منظور باشد، موجودیت پس از جعل منظور باشد، یعنی در مقابل ماهیت منحیثیه. اگر این باشد حالا این حرفی، ولی که صحبت اینه که موجودیت قبل از ماهیت بنابر اصالت ماهیت دایی و اغل است، ولیکن با صرف نظر از اون اشکال مرحوم عادی رضوان الله علیه در اینجا می فرماید ایشان چون قائل به اصالت ماهیت شده است، این کلام و این انقلاب اصلا اساسی ندارد، برای خاطر اینکه بین دو شیئی که تباین هست، اون هم تباین به تمام ذات، ایشان میگوید تمام ذات شیء مبدل میشود به شیء آخر و هیچ جهت مشترک ذاتی بینشان وجود ندارد، این معنا با مبنا و مشرب اصالت ماهیت اصلا سازگار نیست، چون لسان ماهیت لسان عین هذا من ذات است، لسان دوگانگی و بیگانگی و جدایی از یکدیگر است و بینونت از یکدیگر است. چطور می شود دو شیئی که هر یک جدای از دیگری هست و ترد می کند دیگری را، این مبدل به اون شیء آخر بشود؟ یعنی معقول نیست. این که شما می گویید اصل اون چه که اصیل است ماهیت است، چطور می شود شیئی که در خارج جوهر است بدون این که هیچ جهت مشترکی بینشان باشد یک مرتبه مبدل بشود ذات او به کیف نفسانی یا بالعکس؟ بنابر مشهد اصالت وجود چون وجود دارای عرض عریضی، مخصوصا بنابر قول به تشریک در وجود، این می شود که ما بگیم وجود به اعتباری که مراتب مختلفی دارد و جهت مشترکی بین همه مراتب حقیقت وجود است و اون امر اصلی، این تبدلات ماهوی رو ما بفهمیم، تبدلات در امور عرضی رو بفهمیم، حتی اگر تبدل جوهری هم حاصل بشود، تبدل جوهری در نوع خودش هست نه در نوع مباین، تبدل جوهری در نوع خود اون شیء متبدل است نه در نوع مباین. پس بنابراین این کلام ایشان که میگوید انقلاب ماهیات خارجی به کیف نفسانی در باب وجود ذهنی حاصل میشود، این با اساس اصالت ماهیت هرگز سازگاری ندارد. چرا این کلام سید به ظاهر صحیح است زیرا ایشان قائل به اصالت ماهیت است و انا للماهیت هذا العرض العریض، و کجاست برای ماهیت چنین عرض فهناوری که در خارج موجود جوهری باشد قد یا در ذهن تا آمد بشود چی؟ کیف نفسانی مع کونها ها مفار الاختلاف، با اینکه ماهیت محل پاشیدن گرد اختلاف و بینونت است و عدم وجود ماده مشترک که معترف بهی در انقلاب ذاتی و نبود ماده مشترک در باب ماهیت که خود سید هم اعتراف کرد در مورد انقلاب ذاتی که مدعای ایشان هست. در انقلاب ذاتی گفت ما اصلا ماده مشترکه نداریم، وقتی ماده مشترکه نیست چگونه شیء انقلاب پیدا بکنه به مبایل خودش؟ بله هازا حق و تلق للوجود، بله اگر کسی قائل به اصالت وجود بشود میشود از این حرفا بزند، اینا با مطلب اصالت وجود میسازد ولی با مبنای اصالت ماهیت هرگز نمیسازد. لذا در بحث نفس هم همین مطلب مطرحه که مثلا مراتبی که برای نفس هست، این مراتب که مثلا نفس اماره به سوء است، بعد مثلا لوامه، بعد میرسه به مطمئنه، اینا نفوس متعدده به حسب مراتب حقیقت واحده هست، نه اینکه اون ذات کلن از بین برود یک ذات دیگری بشود. لذا همون آدمی که قبلا نفسش اماره به سوء بود، همون نفس وقت تحت تربیت شریعت قرار گرفت و ملتزم به آداب شریعت شد میشود چیه؟ لوامه، و همون میرسد به جایی که برسه به هر حال بشود مطمئن. بله بله، اگر به تعبیر انفس و نفوس متعدد تعبیر شده است به حسب این اسامی برای اون مراتب است، نه اینکه این اسامی معناش این باشد که یعنی اون نفس اولیه که حقیقت اولیه اون شخص رو تشکیل میده او کلن از بین برود و بعد یک نفس جدیدی پیدا بشود. خیلی اون همون باقی است، اون حقیقت او باقی است، همون شده است به این مرحله رسیده است. حق تلق وجود است، چرا؟ به کونهی مقولا به تشکیل علا مراتب فیها اصل محفوظ و سنخ باقی، بله حق تلق وجود است زیرا فیدید محمود است به تشکیل بر مراتبی که در اون مراتب اصلی محفوظ است و یک سنخی باقی به اون عبارت از حقیقت وجود. لیکن این سید قدس سر رو لا یقول به اصالت وجود، پس بنابراین دیگه از این حرفا هم نباید زده بشود. رقیل و القائله هو المحقق الدوانی به تشبیه و المسامحه متعلقون به مفسحه تسمیت العلم بالکیفه عنهم ای عن الحکمای مفسحه ای مرویه. یکی از جوابهایی که در حل اشکالات وارده بر وجود ذهنی داده شده است فرمایشی است که از محقق دفانی نقل کرده است و این است که ایشان ادعا میکند به تشبیه و مسامحه، این به تشبیه جار و مجرور متعلق است به مفسحه در آخر مصرع دوم. تسمیتان یعنی تسمیت العلم، تنوین عوض از مضافان الیه هست. بالکیفه یعنی به تشبیه و مسامحه نامیدن علم را به کیف. عنهم یعنی عن الحکمای مفسحتون ای مرویتون، یعنی روایت شده از حکما این که علم را به کیف نفسانی تعبیر کردن و گفتن علم کیف است، ولی نامیدن علم را به عنوان کیف این تشبیه هست و مسامحه. و عند المحقق یعنی محقق دوانی اخلاق القول لفظ الکیف علی الصور الیه من الجوهر و من سائر مقولات ما عدا الکیف انما هو علی المسامحه تشبیها للامور الذهنیه بالحقائق الکیفیه خارجیه. محقق دوانی برای حل این دو اشکال از این راه وارد شده است، میفرماید ما اساسا این اشکال جوهران معرض کیف اجتماعه این اشکال مهمی نیست، اون زیاد در صدد حلش بر نیامده هست. اون یه اشکال دوم هست، این که تحت الکیف کلون قد وقع در صورتی که حقیقتا صور علیه کیف نفسانی باشن، اگر حقیقتا کیف نفسانی باشن این اشکال وارد است که ماهیات با این که در خارج کلون من مقولتین وقتی به صورت وجود ذهنی در بیاین همه وارد در یک مقوله هست با اون کیف نفسانی. خب این لازم میاد که ما به هر حال در باب وجود ذهنی یک مقوله بیشتر نداشته باشیم به اون عبارت از اصل کیف، با اینکه اولا این خلاف مبنای قائلان به وجود ذهنی است، چون قائلین به وجود ذهنی بر این است که اون چه که در خارج از اشیا از هر مقوله ای که هستن در مقام وجود موجودیت به وجود ذهنی ایزن اون مقوله باقی است. ان جوهرون و جوهرون، ان عرضن اگر عرض باشد و عرضون، اگر که ان کیفن و کیفن، ان تمن و تمن، الى آخر اعراض. این چنین نیست که وقتی در ذهن آمدن ماهیت خودشون را رها بکنند. ماهیتا اگر چیزی در وجود خارجی جوهر باشد همون در ذهنم جوهر است، اختلاف فقط در وجود دارند. ایشون میگهد اساس اشکال این است که شما واقعا صور ذهنی را از مصادیق کیف نفسانی بدانید، و حالی که ما در اصل این دعوا حرف داریم کی گفته از کیف نفسانی؟ این همه حکما فرمودن کیف نفسانی این یک کم است که کی گفته است؟ شما بله حکما که گفتن کیف نفسانی قرارشون نه اینکه واقعا کیف نفسانی باشد، تشبیهن گفتن کیف است. یعنی اگر ما بخواهیم صور را داخل دیگر یک مقوله ای بدانیم، این صور اشبه هست که از مقوله کیف باشد. چطور؟ چون کیف عرضی که قابل قسمت و نسبت به ذات نیست، این صور هم به ذات قابل قسمت و نسبت نیست، چون حد کیف خارجن بر این مقوله صادق است. از این جهت است که ما میگوییم حالا چرا این چنین تعبیر میکند؟ خوب دقت بکنید. اگر ما کبرای این قیاس را بپذیریم که کیف واقعا نباشد و مسامحتا باشد، مورد اشکال منحل میشود، زیرا تمام اساس اشکال مخصوصا اشکال دوم در این بود که اون چه که در ذهن واقع میشود از مقوله کیف نفسانی باشد، ولی اگر از مقوله کیف نباشد به اطلاق کیف مسامحه باشد دیگه دعوا نداریم با اینها، چون در یک امر مسامحی و غیر واقعی که نمیاد انسان نزاع بکنه یا اون مسامحتا اطلاق کیف رو کردن، نگفتن واقعا مصداق کیف است. پس اشکال اینکه کل مقولات در تحت مقوله واحد واقع بشود این اشکالی که بی اساس خواهد بود. این کبرا جای حرفی انما الکلام در صغرای کلام ایشان است که چگونه مسامحه است اطلاق کیف بر صور علمیه و صور ذهنیه. وقتی که مسامحه را دقت بفرمایید این موضوع علم در فلسفه اولا و الهیات معنا العام عبارت است از موجود خارجی. در اینجا دو مبناست، یکی اینکه موجود خارجی مطلقا سید صدر و برخی دیگر از حکما بر این قول هست، محقق دوانی کامل نه، موجود خارجی به ما و موجودون. خب بنابراین موجود خارجی به ما و موجودون این میشود موجود. قهرن وقتی ما میخواییم تقسیم بکنیم موجودات امکانی را به اقسام متعدده، باید مقسم در تمام اقسام چی؟ وجود داشته باشد. لذا وقتی تقسیم میکنیم موجود را به واجب و ممکن، ممکن را تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، عرض را تقسیم میکنیم به اقسام لغبانه، در اینجا باید موجود خارجی در همه این اقسام باشد. حالا در ممکنات که تقسیم می شود به جوهر و عرض، جوهر موجود خارجی است که اذا وجده لافی موجود است، عرض موجود خارجی است که اذا وجده فی موجود است. آیا موجود ذهنی موجود خارجی است؟ موجود ذهنی در مقابل موجود خارجی است. خوب دقت بکنید. حالا چه که میشه اینجا گفت حرف دیگر میاد در ذهن بعضی از افراد، ولی که نگه دارید خودتون را صبر کنید تا برخواد به جای اون برسه. موجود ذهنی در مقابل موجود خارجی، پس بنابراین در موجود ذهنی اصلا مقسم اساسا وجود ندارد. خب اگر وجود ندارد، شما موجود میتوانید بگید واقعا کیف است که موجود خارجی باشد، ولی که موجود ذهنی در مقابل موجود خارجی است. و اطلاق کیف بر موجود ذهنی متفرع بر وجود مقسم که موجودیت خارجی باشد بر اوست، ولی که مقسم در این وجود ندارد. لحاظا باید قائل شدید به مسامحه و تشبیه. این بر اساس مبنای شما است. فلذا میگوید علم چون موجود خارجی نیست، علم در ذهن است. موجود خارجی نیست، لذا علم کیف نیست. کیف از اقسام موجود خارجی است و اطلاق کیف در علم از بابی که شباهت دارد با موجود خارجی به عنوان کیف. این حاصل مبنای ایشان است که وقتی مسامحه است. فعند المحقق اطلاق القوم لفظ کیف را بر صور علمیه از قبیل از قد با عنوان من الجوهر و من سائر المقولات ما ادای کیف، انما این اطلاق علی نحو المسامحه است تشبیها للامور الذهنیه بالحقائق الکیفیه الخارجیه. و اما فی الحقیقت فالعلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقوله المعلوم. و اما در حقیقت علم چون اتحاد بذاتی دارد با معلوم بالذات، علم اتحاد دارد ذاتن با معلوم بالذات، کان علم از مقوله معلوم، چون حکم احد المتحدین ذاتی به متحد آخر سرایت میکند. فامکان اون معلوم جوهر، پس علم به او هم جوهر است. و امکان معلوم کم، علم به او هم کم است. و امکان معلوم کیف، علم به او هم کیف است. و ها کذا تا آخر به اصطلاح اقسام اعراض. این در حقیقت مدعای ایشان را وقتی خوب دقت کنید در حقیقت از دو دعوا متشکل است. یکی این که ایشان میگوید اطلاق کیف بر علم مسامحه است که توضیح دادیم. ادعای دوم این که علم اتحاد دارد به ذات با معلوم به ذات. اشکالی که بر فرمایش ایشان وارد هست از ناحیه ادعای اول هست نه ادعای دوم، چون مثلا اتحاد علم با معلوم به ذات این لحن بسم سلم و قبول هم ما داریم، محققین قبول دارن این مطلبه. اشکال عمدتاً در همون ادعا و دعوای اول است که علم را خارج از مقولات می داند و علم را تشبیه می کنند به مقوله کیف. علم را اساساً از دار ورود وجود خارج می داند، چون ادعا کرده است که مقسم مقولات موجود خارجی است و شیئیت ماهیت است به عنوان موجود خارجی. و حال اون که علم موجود ذهنی است، صور علمیه خارجیت ندارن در ذهن هم. اینجا باید بحث بکنیم که آیا اصلا صور خارجیت دارن یا نه، و صور اطلاق موجودیت خارجیه بر اونها میشود کرد یا خیر. ما موجود خارجی تارتن میگوییم به شیئی که در مقابل ذهن است. به این عنوان بله صور علمیه خارجیت ندارد. و یک وقت خارج گفته می شود یعنی اون چی که در دار وجود و واقع محقق است. این معنا ذهنم از مراتب واقع است و اصلا قائلان به وجود ذهنی دعوا اساس ادعاشون همین است که مرتبه از مراتب وجود ذهن است. خب اصلا خود ذهن واقعیت دارد و موجودات ذهنی واقع اون خارج معنای واقع اون در مقابل لاشیء، این رو نمیتونی که منکر بشوید. لذا این کلام رو ما دعوای اولی ایشان رو نمیتوانیم بپذیریم، برای خاطر اینکه انکار میکنن صور علمیه را که از سنخ وجود باشن. این اول کلام هست. چرا؟ چون وجود صور صورت علمیه در ذهن و قیام این صور به ذهن، این در حقیقت وجود ذهنی معلوم هست. وجود ذهنی معلوم بالعرض، چون معلوم بالعرض وجود حقیقی او همون وجود خارجی است، خارج از ذهن. یک وجود ذهنی پیدا کرده است که آمده که اسمش میذاریم اینجا معلوم بالعرب است که همون صاحب صورت باشد. و این وجود صور ذهنیه وجود ذهنی خود این صورت که نیستن، بلکه وجود ذهنی مافل خارج است. ذهنی است نسبت به مافل خارج، یعنی پس بنابراین نسبت به مافل خارج ذهنی، ولی نسبت به خودش با صورت مافل ذهن نه، بلکه خودش خارجی یون، نسبت به خودش خارجی یون. این که ذهنی تعبیر میکنیم در مقام مقایسه با معلوم بالعرض است که در خارج از ذهن وجود دارد. این کتاب معلوم بالعرض است، صورتی که در ذهن وجود دارد، این صورت ذهنیه موجود ذهنی است در مقایسه با این موجود ذهنی، ولی با قطع نظر از مقایسه با این باز موجود ذهنی است و موجود خارجی یا موجود خارجی یا موجود خارجی یا ولذا تعبیر میکنند که وجود صورت علمی در ذهن از این جهت که وجود صورت علمی هست از موجودات خارجی محسوب میشود و به این اعتبار میگوین کیف است و تمام کیف ها بنابراین اگر شما بگید علم چون خارج به معنای ما یقابل و ذهن ندارد پس بنابراین اطلاق کیف بر اون مسامه هست، شما کیفیات نفسانی را اساسا منکر بشوید، چون کیفیات نفسانی اموری هست که در خارج از دائره نفس نیستن، خارج به معنای در مقابل ذهن وجود ندارد، باید منکر اون میشه وانی که منکر نیستی. پس بنابراین علم از کیفیات است و کیفیات نفسانیه هم هست و کیف نفسانی موجودون من مراتب الوجود و خارجیون من مراتب خارجیات. پس صورت علمیه در حقیقت کیفون دل حقیقه لا کیفون دل مسامحه. اگر کیف حقیقی شد نه کیف مسامحه، یک قسم از مدعای محقق دوانی باطل می شود. اگر اساس دعوایشان باطل شد، مدعا هم باطل می شود، بنا اگر باطل شد مبنا هم باطل خواهد شد. و اما در ادعایشان می گرد بله فلا یلزم، بنابراین فلا یلزم اندراج شیء واحد تحت مقوله، بلکه هر شیء داخل در یک مقوله است. و اینکه همه اینا داخل در مقوله کیف شدن اساسا یک امر تعبیر مسامحی است، ابدا مقولات خارجی داخل در کیف حقیقتا نیستند. اینا رو در ذهن آمدن اطلاق میکنن که اینا کیفیات هست ولی به تشبیه و مسامحه. و اما جوهری، خب این یک اشکال وقوع مقولات در تحت مقوله کیف رو حل کردیم. او اشکال اول رو چطور؟ یه اشکال اول زیاد مهم نیست. و اما جوهریت شیء واحد و عرضیت او فلیسه فیه عنده، یعنی در نزد محقق دوانی اشکالون. چرا؟ لعن العرض کما مر قبلا، گفتیم از عروض است و این عبارت است از حلول و این عبارت است در حقیقت از نهی از وجود. و وجود چون ذاتی ماهیات نیست، می شود ما بگوییم ماهیت اگر در خارج واقع می شود داخل در جوهر است، ولیکن اگر در موطن ذهن واقع شد اطلاق وجود عرضی بر او و وجودش فی موضوع باشد، این اشکالی ندارد. لذا میگوید چون وجود ذاتی ماهیت نیست، مفهوم عرض صدق میکند، همون گونه که بر مقولات عرضیه بر جوهر ذهنی هم صدق بکند مفهوم عرض. فرق است بین اینکه مفهوم عرض در شیء اطلاق بشود یا اینکه او واقعا مصداق عرض باشد. مصداق عرض نیست، مفهوم عرض بر او صدق میکند. چرا؟ چون مفهوم عرض عبارت است از اینکه شیء اگر تحقق بخواد پیدا بکند، تحقق او فی موضوع باشد. اعراض خارجی در وجود خارجی احتیاج به موضوع دارند، صور علمی هم در ذهن احتیاج به موضوع دارند که نفس متصور باشد. پس مفهوم عرض همون گونه که یسلق علی المقولات العرضیه در خارج از باب اینکه وجود اونها فی موضوع است، صدق میکند بر جوهر ذهنی، صدق العرض العام علی المعروض، یعنی مفهول مطلق نوعی مزمون صدقه مفهول مطلقی از دقو است، یستقو به نحو صدق عرض عام علال معروض. چطور عرض عام که عبارت از مفهوم عرض یستقو علال مقولات تسع العرضیه یستقو علال جوهر ایزن به صدق هذا المفهوم علیه، ولا منافات بین این که شیء جوهر ذهنی باشد به معنای این که ماهیت او
حق وجود او در اعیان ان لا یکون فی الموضوع و بین کونی عرضی خارجی یا لا فی مقام ذاته بلکه در ذهن. این حاصل کلام محقق و جواب از فرمایش ایشان در عرض کردیم که ما دعوای اولای ایشان را قبول نداریم که صور علمی کیف نفسانی باشند به عرضه و تشبیه و مصابهه خیر. اینها حقیقتاً کیفن بنابر مسلک مشهور در باب علم، پس اشکال به حال خودش باقی میماند و جواب ایشان کافی و واقعی نیست. اینما این که جواب دیگری ببینیم برای حل این به اشکال دادن یا نه فردا انشاءالله صلی الله علیه و محمد.